الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دیگه ظاهرا آخرین جلسه است که در از آیات ربا صحبت میکنیم. یک محصل و یک جنبندی است به اضافه بعضی از مسائلی که شاید قبلا صحبت نشده، که دیگه این جلسه آخری است که در این بحث ربا تا بعد وارد بشیم با در آیه دیگر انشاءالله. خب آیات ربا را قبلا یک اشاره اجمالی، یعنی اشاره کرده بودیم، حالا که باز الان به خاطر اینکه مطلب جمع و جور بشه، در سه مورد از قرآن کریم این آیات ذکر شده، آمده، این کلمه ربا. شاید اولین آیه‌ای که وارد شده از آیه بود در سوره از مبارکه روم، آیه 39 که قبلا این را خوندیم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله و ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون. که این را قبلا عرض کردیم که جمعی که این آیه را مرتبط دانسته بودن با ربای محرم و همین ربای مصطلحی که الان مورد بحث ما هست، این آیه را مربوط دانسته بودن به اون ربا، منتها فرموده بودن که در این آیه کریمه به نسبت به ربا تشدید نشده و حرمت ربا به صورت صریح ذکر نشده. جهتش هم اینه که چون هنوز ابتدای تشریع حرمت بوده، ولو ربا در شرایع سابق حرام بوده است، در شریعت اسلام هم حرام بوده، ولی مبنای اسلام بر تدرج در مرحله تبلیغ بوده است، لذا چون این آیه در سوره مکی است و هنوز وقت او فرا نرسیده بوده که تصریح بشه به حرمت اکید ربا برای مسلمان ها، لذا به یک صورت نرمتری ذکر شده: و ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله. خلاصه ربا گرفتن و ربا دادن که شما خیال میکنید این سود هست، این پیش خدا سودی نیست، منفعتی نیست. و زکات هست که با اینکه پولی از جیب شما خارج میشه، این باعث سود میشه و این حرفا. این را قبلا هم متعرض شدیم و عرض کردیم که روایت معتبر داریم که اصلا این آیه کریمه در ارتباط با ربای حرام نیست. ما آتیتون من ربن لیر با این روایت قبلا خوندیم که در اونجا بود که ربا رباان، ربا اون حلال و ربا اون حرام، و این ربا تفسیر شده به ربای حلال که عبارت بود که از هدیه‌ای که شخصی به شخصی میده به انتظار این که شاید اونم باز بعد هدیه بده به انسان، از این تعبیر شده به ربا، که این به حسب روایتی بود که قبلا خوندیم. و لذا این را ما به حسب روایت معتبری که وارد شده بود، ما این را از گردونه آیات و حرمت ربا خارجش کردیم، این آیه مبارکه را که قبلا این صحبتش دارم تا حد مفصلی اون اول صحبت کرد. این یک آیه بود. بعد در سوره نساء از آیه 159 باز اشاره شده به ربای محرم که این مسلم ربا حرام است، به این عنوان که ربا در شریعت حضرت موسی علیه السلام حرام بوده. یهود نهی شده بودند از اخذ ربا، که اون آیه این بود که فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات احلت لهم و بصدهم عن سبیل الله کثیرا و اخذهم الربا و قد نهوا عن و اخذهم الربا و قد نهوا عن و اکلهم که اموال الناس بالباطل و اعتدنا للكافرین منهم عذابا علیما، که در این آیه اشاره شده که خلاصه یهود نهی شده بودند که از حرمت که از ربا و اینها این کار انجام میدادند. خب این هم یک آیه هست که تلویحاً حرمت ربا را در اسلام هم تقریبا ازش یعنی استفاده میشه، ولی اون چیزی که صراحت داره یا ظهور داره اینه که ربا در بعضی شرایع سابقه حرام بوده، فقط نه این مقدار ازش استفاده میشه. اون آیاتی که صریح هست در حرمت ربا در اسلام که دیگه تصریح شده است به او و تأکید شده، از آیات سوره مبارکه بقره است که 3-4 آیه بود که قبلا اون آیات را خوندیم. بله، این آیه در سوره نساء هست. یک آیه دیگری در سوره آل عمران هست، اینو نخوندیم. سوره آل عمران که سوره مدنی است، اونجا هم یک آیه هست در باب حرمت ربا که ظهور داره، بلکه صراحت داره در اینکه ربا حرامه، منتها با یک قیدی. یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، که اضعافا مضاعفه، که این آیه در سوره آل عمران از آیه 130 و اتقوا الله لعلكم تفلحون و اتقوا النار التي اعدت للكافر یا ایها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه و اتقوا الله لعلكم تفلحون. خب اینجا این در این آیه کریمه ربا حرام شده، ولی مطلق نیست که اضعافا مضاعفه، ربا به نحو چند برابر. ربا نخورید که از آفن مضاعفه، دو برابر، سه برابر، چون این سودی که میگیرید اینقدر نباشه. این ربای خاصه دیگه، لا تاکلوا با از آفن مضاعفه. چون گاهی مثلا، البته گاهی در زمان جاهلیت و اینها ربایی که میگرفتن چند برابر که اصل خود قرض بود، ولو به تدریج. این مثلا باید اقساطی که میپردازه زیادتر بده، که وقتی در آخر جمع میکردن اون اقساط اون زیادی های پرداخت شده را، زیادتر میشده از اصل خود اون طلب و دین. خب این آیه هم در صورت حرمت ازش استفاده میشه، ولی چندان اطلاقی نداره. بخواه از آفن مضاعفه توش هست، اما اگر فرض کنین حالا ربایی به صورت کم یک مرتبه و به صورت کم باشه، خب معلومیست این آیه شاملش میشه. فرض کنین حالا 100 تومن به قرض کسی داده، 10 تومن ربا میگیره در کلش، این دیگه صد نمیکنه برای از آفن مضاعفه. ولذا اینو از آیات ربا هست، اما مقید. حالا مفهومم شاید استفاده نشه خیلی از یادتون مفهوم، احتمالا در یک احتمالا این در مقام تدرید، چون این احتمال داده شده که چون هنوز ربای مطلق به نحو صریح که در سوره بقره هست اعلام نشده بوده، این همون حیثیت تدرج در احکام اینجا باز رعایت شده. در این آیه ربا به نحو از آف مضاعف حرام شده، حرام شده. و بعد از او عرض کردیم که اون آیات مطلقی که وجود دارد در حرمت ربا، آیاتی که در سوره بقره است که 3-4 آیه بود که اونا رو خوندیم و توضیحش هم تا حدی داده شد. و از این، از مجموع این آیات چند مطلب استفاده شد، این آیاتی که در سوره بقره خوندیم. مطلب اول از حرمت ربا بود که خب بلا اشکال مجموع آیات صراحت داشت در این مطلب. مطلب ثانی کبیره بودن ربا هست، که ربا از کبائر است، یعنی گناه صغیره نیست، کبیره است. البته خب مسبوق هستید که تقسیم معاصی و گناهان به کبائر و صغائر یک تقسیم ثابتی است که در روایات بهش تصریح شده، در خود قرآن کریم هم این جهت آمده که ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. پس ولو به یک معنا کل معصیت کبیره به یک معنای صحیح حالا اخلاقی به اصطلاح، که بالاخره معصیت خدای متعال کبیر است چون معصیت الله تبارک و تعالی هست، در این جهت حرفی نیست، ولی نسبتاً معاصی وقتی به هم نسبت داده میشه باز کبائر و صغائر داره. به این تعبیر کبیره و صغیره در روایات آمده و عرضم به حضور شما، و در روایات ما کبائر تعریف شده و تعیین شده، البته در بعضی روایات به عنوان اکبر الکبائر، باز خود کبائر هم باز درجات داره، اکبر و کبیر به اصطلاح دارد. ولی بالاخره عرض کنم که مثلا از جمله بعضی روایات میخونیم، چون روایت بابی در وسائل در کتاب جهاد نفس باب 46 از جلد 15 چاپ اخیر وسائل صفحه 321 روایات معتبری در اون زمینه رسیده، از جمله صیحه ابن حجاج سألت ابا عبدالله علیه السلام که عن الکبائر فقال هن فی کتاب علی علیه السلام سبع. حضرت فرمودن که کبائر در کتاب علی سلام الله علیه 7 یعنی در کتاب علی علیه السلام که از اون که املای پیغمبر اکرم صلی الله علیه بود به حضرت امیر که در خط امیرمون علیه السلام بود، که در اونجا احکام و حدود و جهات فرائض و سنن و همه اونها مذکور هست و اون کتاب از میراث‌های علمی اهل بیت علیهم السلام هست که بعد هم دست به دست بین ائمه علیهم السلام متداول بوده، به بعضی اصحاب هم اون کتاب را حتی ارائه دادن که شواهدش در روایات هست. حالا حضرت ابا عبدالله امام صادق علیه السلام فرمودن که کبائر در کتاب علی 7 که الکفر بالله و قتل النفس و حقوق الوالدین و اکل الربا بعد البینه و اکل مال الیتیم ظلمن و الفرار من الزحف و التعرب بعد الهجره. الاغا جنگ، فرار از جنگ، از جهاد. یکی اکل الربا بعد البینه، یعنی بعد از روشن شدن حکم، که حالا اشاره به مسئله که قبلا صحبت شد که اگر در حال جهل بود اون اشکال نداره، بعد از اینکه روشن شد با علم به حکم و موضوع اگر کسی ربا بخوره این جزء کبائر. و تعرب بعد الهجره، کسی که بعد از اینکه مهاجرت کرده به شهرهای اسلامی و بلاد مسلمین دو مرتبه باز برگرده به همون اراضی جاهلیت و کفر، اصلا که نتواند احکام اسلام را اونجا اجرا کنه، امتثال کنه، که ازش تعبیر میشه به تعرب بعد الهجره. و هاکذا روایات دیگری در این زمینه رسیده و در اون در همون باب اگر مراجعه کنید یک ضابطی در ارتباط با کبائر ذکر شده، چون خود کبیره بودن ضابطه هایی به اصطلاح داره که تشخیص کبائر از صغائر، این نوعا اگر بخون مراجعه کنیم در بحث عدالت که فقها در عدالت بحثی دارند و در خود عدالت هم رساله های مستقلی تألیف شده، مثل رساله شیخ انصاری رحمت الله علیه در همون ملحقات مکاسب، از اون رسالتون فل عداله، در اونجا به مناسبت بحث کبائر را مطرح میکنن و ضوابطی ذکر میکنن در کبیره بودن یک معصیت، که از جمله ضوابط معروفی که ذکر شده و دارن در روایت هم روی این ضابطه اصلا تکیه شده، هر معصیت و گناهی که توئید آتش بر او شده باشد این کبیره حساب میشه، حرامی که یا ترک واجبی که توئید شده باشد به نار این جزو کبائره. خب اجمالا روایاتی که اون آیاتی که ما قبلا در ارتباط با ربا خوندیم خب صریح بود دیگه، در این مطلب توئید با آتش شده بود دیگه، که و من عاده فعلا در از اینکه الذین یأکلون الربا لا یقومون الا تا ذلک بانهم قالوا که انما البیع مثل الربا و احل الله البیع و حرم الربا فمن جاءه موعده من ربه فانتهى فله ما سلف و امره الى الله و من عاده فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. بعد در دو آیه، در یک آیه بعدش باز فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، که اینم باز خودش رسان تشدید و تأکیدی است که خداوند به جنگ اینها میاد، به حرب که حربی از ناحیه خدا به اینها هست. در هر حال پس مطلب دومی که استفاده میشه کبیره بودن ربا هست که در روایات هم به این مطلب تصریح شد. مطلب سومی که از این آیات استفاده شد اختلاف نیست، یا اونا زیادی و کمیه، اونا ازش هست، چون اختلاف هم در میگه به این که کبائر چون خودش درجات و مراتب داره، در بعض روایات هفت تا که به عنوان اکبر کبائر گاهی مطرح میشه، اینا فهمیدین؟ و در ذیل یکی از این روایات، در همین روایات هفتگانه، حالا که شما سوال کردین، راوی سوال میکنه پس ترک صلات پس چی؟ او از کبائر نیست ترک صلات؟ حضرت در جواب میفهمان که اول که من گفتم که الکفر بالله، الکفر بالله را به یک معنای تنزیلی ترک صلات را مشمول الکفر بالله حساب فرمودن. به اجمالا این زیاده و کمیش بر اساس همین ممکنه همین خود باز درجات و مراتب کبیر بودن مختلف باشه. خب اجمالا او از اون کبائر هفتگانه ای که دیگه به عنوان اهمیت ذکر میشه فی کتاب علیه اینه که اکل الربا هست که عرض کردیم. جهت سومی که عرض کردیم که قبلا هم صحبت شد این بود که ربا در حال جهل حلال شده، حلال از فقهن. البته این یک مقدار این مسئله محل اختلاف بود بین فقهای ما که ما از بعضی از آیات کریمه که قبل خوندیم به کمک روایات این معنا را استفاده کردیم که اگر کسی جاهلا ربا خورد این ضامن نیست، حداقل ضمان نداره، و بعد فهمید ولی در حال جهل اگر بود ضامن اون مال ربوی نیست، که این را قبلا صحبت شد و از کنم که روایات را متعرض شد روایات این بحث را. از کنم بزرگ شما این مطالب بود که تقریبا از آیات کریمه استفاده می شد. بعد آخر رسیدیم به مسئله از کنم به مناسبت مسئله از اون که اشاره کردیم به مسائل حیل ربوی که آیا حیله هایی در ربا که معمول هست اینها صحیح هست یا صحیح نیست، به این نتیجه رسیدیم که اگر واقعا معامله شرعی واقع بشه، انشاء بشه، انشاء جدی، ولو شبیه باشد به ربا به لحاظ نتیجه و به لحاظ بعضی از آثار، به حسب روایات متعددی که وارد شده بود حکم کردیم به این که این اشکال نداره. و البته عرض شد که مسئله خب محل اختلافه، بعضی بزرگان مثل مرحوم امام رحمت الله علیه ایشون قبلا قائل بودن ولی اخیرا عدول کرده بودن و در همین کتاب البی جلد ثانی مسئله را تقریبا به صورت تفصیلی اونجا متعرض شدن و حیل ربوی را ابطال کردن، گفتن صحیح نیست. و بعضی روایاتی هم که در این زمینه وارد شده بالاخره جواب دادن، بعضیش را یک نوع تشکیک سندی کردن. اونهایی هم که سندن تا حدی معتبر بوده فهمیده بودن که اینا میشه گفت مخالف با کتاب و این حرف هاست که قبلا صحبتش شد. و خب بوره ما دیگه بحث از اون طلبیگی بود دیگه، بوره ما نپذیرفتیم این جهت را، چون علایه ها روایات معتبری در این زمینه هست و علایه ها حرمت ربا مثل سایر چیزها خودش قابل تخصیص هم هست. حالا اون باز مطلب دیگری است که عرض میکنیم. در صورت حیل ربوی خیلی ها صحیحه، البته حالا بعضیش که فقط اختلاف سوری داره، صورتاً معامله است ولی واقعش به قرض برمیگرده، اونا خب سر جای خودش، اون حیله ها صحیح نیست. ولی اگر واقعا معامله ای صورت بگیره، دیعی صورت بگیره، اون اشکالی نداره، ولو دائی این باشد که مخواد شخص فرار از ربا بکنه، و این خب خیلی متداوله و دارن درش اشکالی نیست. البته مرحوم امام هم که اشکال فرمودن اینو متوجه باشید که از فتاواشون اینجور معلوم میشه که کسی که هدفش اینه که مخواد ربا بخوره، خلاصه دنبال اینه، پولی داره بیکار کارم بخواد نکنه، فقط میخواد در مقابل تأخیر، در مقابل همین تعجیل و مدت پول بگیره، سود ببره، اینه. و وقت مثلا متوسل میشه به یک معاملات که فقط صورت معامله است و منطبق میشه در همین، یعنی در مقابل مدت بالاخره پولی به هم میزنه. این را ایشون فرمودن که صحیح نیست، ولی این باز معناش نیست که هر جایی که ما واقعا معامله انجام دادیم ولو به یک صورتی منتج نتیجه ربا شد این هم اینجوری نیست. مثلا باب مضاربه، باب مضاربه واقعی است که این که ایشون هم تحلیل کردن، مضاربه واقعی باشه، پول نمیدیم به دست کسی یا قرضش نمیدیم با این پول کار کنه و بعد در سود او ما رو شریف کنه، این که اشکال نداره، ایشون هم اشکال نمی کنن، مضاربه واقعی باشه. یک حالا اینو که از کنم که به مناسبت یک از حیل ربایی که حالا باز از همین قبیل هست که کارش آسان‌تره از چیزای دیگه، شرایطش هم کمتره، اینو که الان عرض میکنم که حالا اینو اخیرا ما یک فکر روش کردیم و بعدم صحبتی شده پذیرفته شده. اینه بنده مثلا فرض کنیم که یک منتون پول دارم میخوام از این پول استفاده کنم، حوصله این که حالا برم عقد مضاربه و نمیدونم بعد چقدر سود میبره چقدر چی میبره، حوصله حرفا هم ندارم. بنده این پول را میدم به جناب عالی، شما رو وکیل میکنم به نحوی وکالت، میگم شما وکیل هستی با این پول من کار کنید، هر کاری ما کار مشروع، خرید فروش نمیدونم یا یک شیء رو به اجاره بدین، چه بکنین چه بکنین، هر کار میخوام بکنم، نه فقط کار سودآور مشروع این کار رو انجام بدید، وکیل از طرف من و بعد وکیل هستید که اون سودی را که تحصیل میکنید از طرف من تملک کنید، اون سود هم مال خودت، ولی در مقابل این وکالتی که من به شما میدم هر ماهی مثلا 40 تومن به من بدید. این در حقیقت جعاله در وکالته، یعنی اون شخص به شما میگه که شما اگر پولتا به من دادین، پولا به من دادین و مرا وکیل کردید، دو تا وکالت، یکی وکالت در اصل کار، اصل فعالیت که به عنوان شما من فعالیت کنم، وکیل شما باشم، و یکی وکالت در تملک سود که اگر سودی پیدا شد، گاهی هم سود پیدا نمیشه، هر وقت سودی پیدا شد من وکیل باشم از طرف شما که اون سودا تملک کنم، که مال خودم باشه، وکالت در هبه دیگه، تملک کنم اون را. شما اگر اینجور وکالتی به من بدید من ماهیانه ماهی 40 تومن به شما میدم. این آسان ترین راهی است که نه شرط مضاربه توش هست و نه هیچی، و در مقابل این وکالت، وکالت در کار، البته به شرطی که واقعا کار بکنه دیگه، با نه که الان پول بداره و بعد هر نسود بده، چون وکیل شده در کار کردن، این پول من را باید به کار بندازه، اما این کار در چی چه مقدار سود ببره نمیدونم، این حرفا اصلا مطرح نیست، هر مقدار چه بسا ضرر هم میکنه در بعضی معاملات، ولی در بعضی معاملات سود میکنه، اشکال نداره. من ماه 30 تومنی را که میگیرم در مقابل وکالتم میگیرم، همین که من شما را وکیل میکنم در کار کردن با پول خودم و تملک اون سود که شما تملک کنید، در مقابل این وکالت من ما اینقدر میگیرم. این راهیست که ما اخیرا کشف کردیم و با بعضی هم صحبت شده، با بعضی بزرگان گفتن اشکالی نداره ظاهرم. بله خب بله بله بله، ولی اگر پول را اخذ کرد در یک معامله ضرر کرد باش، در معامله بعدی سود کرد، ممکنه در بسیاری از معاملات ضرر کنه، اشکال نداره، او وظیفه داره که او پول ماه 30 تومن را با تغییر به ما، چون من در مقابل وکالت پول گرفتم، همین یه هم اقلاییه چیز اقلایی است، علی حال او کسی را قبول میکنه خب بالاخره استفاده میبره دیگه، لازم نیست که حتی استفاده حتمی باشه، در حال در معرض استفاده هست، حالا کم زیاد یک چیز هم از عقلایی است و هم شرعی است و هم ربا نیست. نه تضمین میکنه، اون اشکال نداره، اون راه داره. در ضمن این وکالت شرط میکنه، اولا در ضمن این وکالت شرط میکنه که اگر که اینجور شرط میکنه که اگر شما پول را در نگردوندی، یا الان اینجور عقد مصالحه انجام میدن، او خودش راه هایی داره، چند راه داره که تضمین کنه او را که اصل اون پولش هم اصلا که محفوظ باشه. الان همین شخص موکل، شخص وکیل مصالحه میکنه با او، یا آقا من 1,000,000 تومان با شما صلح کردم در ذمه خودم که شما تملک کنید 1,000,000 تومان را در ذمه من، منتها صلح مشروط به فسخ، که اگر من سر سال پول شما را تحویل دادم حق فسخ این مصالحه را داشته باشم، و اگر نه چی؟ این شخص 1,000,000 تومان از باب صلح طلب داره از او، نه از باب پول خودش. یک صلح مجزایی در ضمن به کار انجام میده و کاملا شرعی هم هست و مشکلی هم نداره. منتها ماها خب راه رو چه بلد نیستیم، چون میکنه همهش باید اتون که رواخوری و اینا، نعمه شیع الفرار و من الحرام الى الحلال، باید با دقت اگر این کار انجام بشه مشکلی پیش نمیاد. کدام چیز؟ وکالت؟ کدام یکی میلیون تومن را؟ کی؟ اخیراً میگیم؟ من اگر پول به شما بدم، شما رو وکیل کنم، این میشه امانت دیگه؟ بله وکیل دیگه، نه اینکه ودیعه، ودیعه نه. اگر من فرض کنیم به خادمم پول میدم، میگم تو برو یه چیزی رو از بازار خریداری کن، این چیه؟ این پول به چه امان بهش میدم؟ وکیلی دیگه، وکیل منه، پول من وکیل دیگه، وکالت امانتش دیگه، اجازه دادم بهش دیگه. آزان خب من وکالت دیگه بخواه من هم. شما اگر کسی را وکیل کردید پول بهش میدید، میگه شما وکیلی از طرف من، اینه بخرید، این پول بهش نمیدین شما؟ امینه، به نحوه وکالت عقد میکنه، منتها امین بدون تعدی و تفرید البته ضامن نیست. اگه وقتی پول تر شد اون ضمانت شما از راه دیگری با تصریح کنه، یک عقد مصالحه انجام میشه، به گردن او 1,000,000 تومان غیر از 1,000,000 تومان میذاریم، میگیم مصالحه، او باید با ما مصالحه کنه 1,000,000 تومان را بر ذمه خودش، منتها به شرط فسخ. به شرط فسخ یعنی اگر پول را من برگردوندم این فسخ میشه، اگر برنگردوندم این از اون مصالحه به قوتش باقیه، باید بده. راه داره این؟ نه، مضاربه شرایط داره، خود اصل مضاربه، به نسبت سود باید حساب بشه، حتما باید سود ببره. این نه، این فقط در مقال وکالت مشکلی نیست. مثلا دنگان محمد محمد